دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب باشید. با 16 پادکست از سری پادکست های سایت انزو حکمت در خدمت شما هستیم و امروز میخوایم با صمیم دوکوکی عزیز در رابطه با یک مسئله تخصصی تر در رابطه با موسیقی صحبت کنیم و در رابطه با پدیدارشناسی.
خب ببینید، پدیدارشناسی یکی از حالا مواردی است که توی موسیقی به نظرم خیلی جدیه و خیلی باید بهش عمیق نگاه کرد. طبیعتاً حالا توی بحث ربع ساعت 20 دقیقه توی پادکست نمی گنجه. منتها من خیلی دوست داشتم که به عنوان حالا یه پیشنهادی که بهتون دادم که این رو یکم بررسی بکنیم، چون احساس میکنم هم به درد حالا افراد غیر موزیسین میخوره، هم شاید یه سری مطالبش به درد موزیسین ها بخوره، حالا بتونن خیلی عمیق‌تر برن حالا یه سری منابع و اینا رو دنبال بکنن و بهش برسن. یه هدفی که حالا تو پدیدارشناسی وجود داره که حالا ما در واقع میخواییم به اون برسیم اینه که هر چیزی در واقع سر جای خودش قرار بگیره درسته و ممکنه اگه سر جای خودش نباشه ما فرض کنیم که اون یه چیز غلط و اشتباهه. و خب تو زندگیمون هم حالا خود یعنی جدا از بحث موسیقی خودمون میبینیم که خب یه سری جاها همچین اتفاقی برامون میفته. اصلا حتی یه سری آدم‌ها یه جاهایی سر راه ما قرار میگیرن که اون آدم‌ها توی اون نقش در واقع شاید برای ما مناسب نباشن. به عنوان مثال من یک رفیقی دارم که برادر فوق‌العاده خوبیه، برای مادر پدرش پسر فوق‌العاده خوبیه، در این در نقش فرزند خوبه، در نقش برادر خوبه، ولی مثلا به عنوان شریک تجاری فرد مناسبی نیست. خب حالا به هر دلیلی مهم نیست، صرفا یه مثال. خب ما حالا چون بحثمون در مورد موسیقی هست میتونیم توی موسیقی یه مثال بزنیم. به عنوان مثال ما وقتی میریم توی مثلا تولد، خب یه سری موزیک های مرتبط رو میذاریم دیگه. فکر نمی کنم مثلا کسی توقع داشته باشه که ما مثلا توی یه تولد فرزن، حالا حداقل تو فرهنگ ایرانی، حالا شاید یه جای دنیا توی کشور دیگه خب موزیکای مربوط به تولدشون متفاوت باشه
درست.
ولی حداقل تو کشور خودمون با فرهنگ خودمون مثلا توقع نداریم راخماینوف اونجا پخش بشه یا شوستاکوویچ مثلا پخش بشه. خب توقع مثلا اندی داریم. این اصلا به این معنا نیست که ما بخوایم بگیم مثلا موسیقی فرزن فلان خواننده یا فلان آهنگساز بهتر یا بدتر از فلانی. خب یعنی مثالی که زدم شاید در لحظه اول یه سری از موزیسین‌ها جا بخورن، اصلا چه مقایسه مسخره‌ایه. خب منتها دقیقاً خیلی موقع همین مسخره مقایسه مسخره وقتی ما بهش فکر می‌کنیم میگیم که خب کجا مقایسه مسخره‌ایه و نگاه که می‌کنیم می‌بینیم خب هر چیزی کاربرد خودش رو داره دیگه. یعنی من مثالی که حالا بعضی موقع برای هنرجوها و اینا زدم سر کلاس اینه که به طور مثال ما پنیر پیتزا رو هممون دوست داریم، خورشت سبزی هم دوست داریم،
درست؟
مثلا دوتا چیز محبوبن، حالا عموما اکثر افراد این دوتا رو دوست دارن. خب ما هیچ وقت پنیر پیتزا رو مثلا نمیریزیم رو خورشت سبزی بذاریمش تو فر،
درسته؟
دلیل نمیشه هر چیزی که خوبه ما ازش استفاده کنیم یا دوتا چیز که خوبن حتما در کنار هم قرارشون بدیم که بازم مثلا توقع داشته باشیم نتیجه خوبی دارن. خب خیلی چیزا با همدیگه جور در نمیاد، خوبن ولی جور در نمیاد. خب حالا من در ادامه یکم وارد بحث آهنگسازی و فرم و اینا میشم که اینو بتونم بیشتر باز بکنم، ولی برمیگردم رو مثالی که زدم. ببینید حالا برعکسش، اگر شما بخواید یه جا مثلا آهنگسازی یا فرم های موسیقی کلاسیک رو بررسی بکنید، حالا از دوره کلاسیک یا اصلا از خیلی قبل‌تر، از قرون وسطا، رنسانس، باروک، کلاسیک، رمانتیک یا موسیقی قرن 20 و 21 رو بخواید بررسی بکنید، خب طبیعتاً اندی و شهرام شب‌پره و ابی و هر کدوم از اینا، یعنی حتی آهنگسازای خیلی خوب موسیقی پاپ ما مثل واروژان اینا قرار نیست مورد بررسی قرار بگیرن.
درست.
قرار نیست ما توی کلاس آهنگسازی که داریم میریم که آهنگسازی کلاسیک یاد بگیریم، فرم‌های موسیقی کلاسیک، هارمونی، کنترپوان، حالا این دروس ابتداییش و بعد فرم‌ها و حالا تکنیک های آهنگسازی رو یاد بگیریم، خب طبیعتاً قرار نیست اونا رو بررسی کنیم.
درست. با اینکه هر کدوم توی ژانر خودشون خیلی خوبن و خیلی حرفه‌این.
دقیقاً. خب یعنی ما اینجا الان به شخص من الان اینجا وقتی دارم این صحبت‌ها رو می‌کنم تعصب و سلیقه شخصیم رو گذاشتم کنار. خیلی از مواردی رو که گفتم، خیلی از افرادی رو که گفتم ممکنه خودم گوش ندم بهشون. ممکنه خودم یه موقعی مثلا یه عروسی یا تولدی دعوت شم نرم، یا ممکنه مثلا تو یه فستیوال مثلا یا مثلا یه برنامه یه ورکشاپ آهنگسازی خیلی جدی دعوت شم مثلا چون میخواد راخمانینوف فلیشه من نرم. اینو مثال دو طرفش رو زدم که هیچ موزگیری نباشه، یعنی تو این بحثه من به هیچ، یعنی تا جایی که سعی، یعنی سعی میکنم تا جایی که بشه موزگیری نداشته باشم و به هیچ سمتی نرم، چون خیلی باید وسط بریم اینجا. یعنی این خیلی مهمه که منم بتونم خیلی وسط برم. برای همین این مسئله مهمیه. منتها خب هممون میدونیم که کاربردها متفاوته. ما تو رو مثلا جاده چالوس قرار نیست مثلا شوئنبرگ گوش کنیم. ولی اگر شما بخواید برید مثلا آهنگسازی معاصر بخونید، کانتمپری میوزیک بخونید توی یه دانشگاه معتبر فرزن توی مقطع فوق لیسانس یا دکترا، شما باید شوئنبرگ رو اصلا بخونید در موردش که چیکارا کرده، چون خیلی یکی از مهمترین افراد موسیقی معاصر قرن 20 بوده یا موسیقی مدرن، حالا اسمای مختلف داره وارد اونش نمیخوام بشم، هر کی یه اسمی روش میذاره. موسیقی قرن 20 ما میگیم بهش. یکی از مهمترین افراد خب شوئنبرگ بوده. شما وقتی میرید تو دانشگاه سر کلاس میشینی میخوای موسیقی قرن 20 رو بررسی کنید، حالا چه تاریخش، چه تکنیکای آهنگسازی، چه فرمش، خب شوئنبرگ رو به هر حال بهش برمیخورید. خب ولی شوئنبرگ رو تو جاده چالوس قرار نیست شما گوش کنید.
درست.
پس در نتیجه ما اینجا باید بیایم ببینیم که برای چه چیزی میخوایم از موسیقی استفاده بکنیم. همین جوری که ما موسیقی رپ داریم، یه عده موافق یه عده مخالف داره. وقتی پای صحبت موافقا و مخالفاشون میشینیم میبینیم از خیلی جنبه ها دارن درست میگن هر دوشون. حالا موسیقی رپ بده یا خوبه؟ اگه بده، اونایی که طرفدارشن و دارن درست میگن که خوبه، چرا؟ پس درست میگن. اگه خوبه اونایی که منتقدشن چرا دارن درست میگن؟ درست. یعنی همیشه میشه از زاویه دیدهای مختلف به قضیه نگاه کرد و من و شما این که میتونیم این وسط، آره حالا حتی نگیم همش هم، ولی میشه از زاویه دیدهای مختلف بهش درست نگاه کرد حداقل. خب من و شما این که تصمیم میگیریم با توجه به عقل، درک، تجربه، سواد، بینش خودمون، فرهنگ خودمون، کدوم رو بپذیریم.
درست.
خب و این میشه اصل پدیدارشناسی به نظر من، که یعنی A هست B هم هست. شما کدوم رو میپسندی برای خودت؟ به عنوان مثال من میخوام توی مارکت موسیقی فعالیت کنم. خب و حالا تو مارکت موسیقی ایران کاری نداریم که مریض نیست، مافیا هست نیست، اصلا وارد این جزئیاتش قرار نیست بشیم توی این بحثه. با همینی که هست، ببینید دقیقاً اصل این پدیدارشناسی میگه همینی که هست. من سعیم دوکوکی میخوام تو مارکت موسیقی فعالیت کنم.
خب
میام میبینم توی مارکت تو چه موسیقی های پول هست، چه سبک هایی هست، خواننده ها، آدمایی که میخوان به من سفارش کار بدن یا در واقع با من در ارتباطن، چه موزیک هایی میخوان. من به خاطر پولش، بیزنسش، معروفیتش، محبوبیتش یا هر چیزی این موزیک ها رو میسازم بهشون تحویل میدم. حالا من صمیم دوکوهکی رفتم فلانی و فلان چیز و خوندم، میخوام آهنگساز موسیقی متن فیلم، مثلا متن فیلم های جدی مثلا تو هالیوود بشم فرزن، هدفم اونه. خب من طبیعتاً باید یه فرم دیگه موزیک بسازم دیگه. حالا کار کدوممون درسته؟ کار کدوممون غلطه؟
هیچ کدومش غلط نیست.
دقیقاً. و اینجوریه که خب مسیر متفاوت هست. آره ممکنه شما برای یه سبک آهنگسازی یه سری اطلاعاتی رو نخوای، یه سری اطلاعاتی رو بخوای. یه سری سبک ها زمان بیشتری ببره یادگیری، چه نوازندگی چه آهنگسازی هر چیزی. یه سری سبک ها زودتر بشه بهش رسید. این زودتر و دیرتر ما داریم بقیه شرایط رو یکسان میبینیم که بگیم مثلا چقدر چیزه، وگرنه که خب بله جبر جغرافیا، استعداد، همه اینا خب طبیعتا
تاثیر بزاره.
اون روند رو آره دیگه داره روش تاثیر میذاره. پس اینو بازم تاکید میکنم، این که من زیاد تاکید میکنم به این دلیله که این رو باید بدونیم که باید وسط بریم توی قضیه. یه ذره چپ و راست بریم گرایشمون میره به یه سمت دیگه تو این بحثه. و خب توی سبکای دیگه هم همینه. ببینید مثلا من حالا به عنوان کسی که خودم خب گیتار الکتریک میزنم، خب طبیعتا سبکای راک متال اینا رو بررسی کردم و زدم و گوش دادم اینا، یعنی چیز ناگزیره دیگه، باهاش برخورد داشتم. من نوعی از خیلی شنیدم، از والدین هنرجو، خود هنرجو، یا افرادی که سازهای دیگه میزدن، یا میام همه جور قشر جامعه، که گیتار الکتریک مثلا مال شیطان پرستاست. یا به عنوان مثال،
یعنی هنوز گیتار الکتریک
یه ساز هنوز هم هست، آره، یا مثلا گیتار الکتریک یه ساز خشن، وای ما بچه‌مون حالا میخواد اینجوری ساز بزنه که خب ما چی کار کنیم، مثلا اعصابشو نداریم. در صورتی که وقتی شما نگاه میکنی میبینی مثلا ما جزو بزرگترین نوازنده های این ساز، یکی مثل اریک کلپتون رو داریم، یکی مثل بی بی کینگ رو داریم، یکی مثل گریمو رو داریم، که در تا پای موزیک احساسه، خوب خشن بودن. خب حالا دوتا موزیک مثلا هیوی متال، حالا یا دد متال یا حالا هرچی، به گوششون خورده، خب اینجوری شده دیدگاهشون. میدونید به نظر من وظیفه یه سری افراد تو جامعه، مثلا یا من نوعی، این نیست که فقط هنرجو وقتی میاد سر کلاسم بخوام بیام بهش بگم برو از درس 1 تا درس 5 بزن، هفته دیگه بیا، حالا هفته دیگه آفرین، برو درس 6 تا 10 بزن، باریکلا. خب یک کمی به نظرم حالا کسایی که شاید جلوتر باشن تو این قضیه موظفن که این دیده رو تو جامعه جا بندازن، تو جامعه، مخصوصا جامعه ما که حالا خیلی موسیقی خب بهش اهمیتی داده نشده، شاید بد نباشه که یه سری صحبت ها این مدلی بشه. نیازی نیست ما بریم یقه یه نفر رو تو خیابون بگیریم فلانی بیا اینجا، باید حتما بری سبکای مختلف موسیقی رو گوش بدی. خب اصلا به ما چه؟ میدونید منتها یه سری فعالیت ها، منی که هنرجو دارم سر کلاسم، که میتونم این دیدو تو 4 تا دونه هنرجویی که دارم، یعنی این دیدو بهشون بدم، براشون باز کنم، آقا تو فقط پاپ گوش دادی، فقط مثلا تتلو گوش دادی و ماکان بند گوش دادی و ابی جاستین بیور مثلا، خب حالا تو همین تو موسیقی پاپ مثلا میگم شادمهرم گوش دادی، یا مثلا سبک کلاسیکو میشناسی، راکو شنیدی، خب گیتار الکتریک که تو فکر میکنی مثلا خشنه، غیر قابل تحمله، فلان آرتیست یا فلان موزیکو هم شنیدی ازش. ببینید این میشه دید، یعنی من دارم دید میدم به هنرجون که بابا فقط اینی که من و تو دیدیم نیست، یه چیز خیلی جالبی. دقیقاً، حالا من یاد این افتادم، یه در واقع بحثی افلاطون داره، یه نظریه‌ای داره که بهش میگن عالم مثل. نگاه کنید افلاطون میاد میگه که، یعنی این اینجوری تعبیر میکنه که، حالا من خیلی خلاصه سعی میکنم بگم، اینجوری تعبیر میکنه که میگه میاد یه سری آدم رو توی یه غار بستن، خب، و اینا نمیتونن برن بیرون، یه سری شعله های آتیش پشت سر اینا روشنه، اینا کل اطلاعاتی که از دنیای پیرامون خودشون دارن فضای توی اونه، و سایه‌ای که مثلا از آتیشه، یعنی سایه خودشون که به خاطر حالا اون نور آتیشه افتاده رو دیوار. خب اینا فکر میکنن دنیای هستی همینه، چون ندیدن. حالا یکی از اینا، این زنجیره باز میشه، شما فرض کنید میره از این قاره بیرون، میبینه که این همه چیز مختلف هست، اینی که ما میدیدیم که اصلا یه آیتمه، این همه موارد دیگه هست، این همه موجود هستن، اینجوره اونجوره اونجوره. خب برمیگرده به بقیهشون میگه، میگه که همچین چیزیه، همه فکر میکنن دیوونه شده. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ما تو جامعهمون به شدت همچین چیزی رو داریم. یعنی خیلی از آدما، حالا تقلید کورکورانه، تعصب، هر چیزی که اسمشو بذاریم، به یه چیزی، یه چارچوب ذهنی عادت کردیم، حاضر نیستیم پامونو فراتر بذاریم. یکی که بیاد خلافش رو بگه
موزه میگیریم،
تو بهترین حالت میگیم او دیوونه، آدم فلانه، ارتباطمونو باش قطع میکنیم. حالا اگه یه قدرتی در مقابل او آدم داشته باشیم، زورمون برسه گردنش هم میزنیم. خب و خب داریم دیگه همچین چیزی رو، ما داریم تو دنیا میبینیم. حالا اینکه گفتم جامعه خودمون، حالا شاید یه سری موارد تو ایران بیشتر باشه، یه سری موارد کمتر، ولی تو کل دنیا ما کم و بیش داریم اینو میبینیم جای مختلفش، که یه خودرأی بودنی وجود داره، هرچی قدرت بیشتره این قضیه هم توش بیشتره، اونی که من میگم. خب به خاطر همین ما دقیقا، حالا برگردیم دوباره بحث دقیقا موسیقیمون، ما همینو داریم. آقای ایکس رفیق صمیمی منه، میشینه تو ماشین من، فرض کنید من دارم مثلا یه موزیک مثلا از فرانک سیناترا گوش میدم. بابا ای آهنگا چیه داری گوش میدی؟ ول کن بده من واسه چم مثلا ضبط ماشینت. من مثلا آرمین توی اف ام پلی میکنه. خب ببینید اون آدمه اگه من برگردم بهش بگم ای که تو گذاشتی چرت و پرته، میدونید چی میگه؟ بر بابا تو هم خل شدی. خب الان کدومش چرته؟ میدونید منظورم چیه؟ آره. یعنی خب الان از دید من اون موزیک به درد نمیخوره، از دید اون این موزیک به درد نمیخوره. آره. حالا بحث ارزش گذاری رو موسیقی هم دوباره خیلی فاکتور و المان داره، ولی یه سری حالا چیزا هست که خب ثابتن. مثلا فرم داشته باشه قطعه. مثلا یه مثال میزنم، ما میگیم که ملودی تعریفش چیه؟ مثلا خیلی خلاصه بخوایم بگیم شروع داره، پایان داره، اوج و فرود داره، مثلا اوکی همچین چیزی. خب ما مثلا میگم یکی از معیارهای ارزش گذاری موسیقی اینه که ببینیم ملودی پردازی توش به چه شکله. درسته؟ خب یه موسیقی اصلا ملودی پردازی نمیشه، مثل رپ شاید ملودی اصلا توش نشنویم، ملودی مشخص. خب چجوری ما الان باید بگیم این خیلی بده یا خیلی خوبه؟ خب پس میخوام بگم یعنی بازم مترو معیار نیست، ولی به طور کلی طبیعتاً یه سری مترو معیارهایی هست که به طور عمومی میتونه وضعیت، حالا میگم وضعیت، در واقع ملاک سنجشه یا ارزش گذاری یه سری موسیقی ها باشه با هم دیگه، که گفتم تو جایگاه های مختلف اینا نسبیه و تعریف میشه. مثلا اون مثال عروسیه. حالا یه موزیکی اگه از نظر علمی و آکادمیک قوی تره دلیل میشه تو عروسی و تولد هم مثلا ما همونو پخش کنیم. ولی ما میدونیم که اکثرمون که خب یه سری موسیقی ها تو دنیا هستن که از نظر ارزش هنری یا مثلا اینجوری بخوایم اسمش بذاریم موسیقی جدی بهشون میگیم. خب ولی اون موسیقی جدی برای من و شما که مثلا داریم حداقل سعی میکنیم موسیقی رو جدی پیش ببریم، یادش بگیریم، با ارزشه. خب و شاید برای یه فرد دیگه‌ای که موزیسین نیست یا موسیقی هیچ‌وقت کار نکرده، صرفا موسیقی رو برای اینکه تو ماشین خوابش نبره گوش داده، یا مثلا میگم به شعر موسیقی فقط توجه، یعنی شعر اون آهنگ توجه کرده، کلامش فقط توجه کرده، خب این اصلا نمی گنجه تو ذهنش که ما بخوایم بهش بگیم که خب فلان موسیقی و فلان موسیقی به این دلیل به این دلیل مثلا با ارزش ترن از نظر هنری. چی جواب میده؟ برو جمع کن بابا. خب میدونید یعنی همچین چیزیه دیگه. و به نظر من این وسط خیلی مهمه که چه افرادی که موزیسین هستن تو هر سبکی، چه افرادی که موزیسین نیستن، به نظرات هم به اعتقادات هم احترام بذارن. همه اینا کنار هم قشنگه. دیدین قطعا اینو شنیدین که میگن که مثلا تا وقتی که بدی نباشه خوبی معنی پیدا نمیکنه. اینم همینه. من نمیگم کدومش بده کدومش خوبه ها، ولی باید باشه، باید کنار هم باشه همه اینا. یعنی چه خوب چه بد از یه جایی بیزنس و تجارت وارد موسیقی شد.
درست.
خب خیلی ها میگن از جایی که این اتفاق افتاد موسیقی به طرز عجیبی به سمت ابتذال رفت. اصلا نمیخوام بگم این درسته یا نه، یه صرفا یه دیدگاه. یه دم میگن نه خب یه پتانسیل داشته برای پول در آوردن، چه اشکال داره؟
آره.
خب و دیدگاه هر دو طرف به نظر من میتونه یه جاهای درست باشه.
خب نگاه یه چیزی هست الان شنونده میتونه اینو حس کنه، طبق صحبتی که کردیم سلیقه خیلی مهمه. یعنی ممکنه بگم من سلیقم اینه که این سبک موزیک رو گوش کنم، حالا توی ته موسیقی صحبت میکنیم.
درسته.
و شما ممکنه بگه سبک موسیقی من اینه، و این دلیل نمیشه که من غلط میگم یا درست میگم یا شما غلط میگی یا درست میگی. خلاصه همه حرفا میشه این که هر دوش درسته و در کنار همه که در واقع به اون یکی معنی پیدا میکنه. ولی
دقیقاً
یه موضوعی که هست اینجا من فکر میکنم یه مرز باریکی این وسط وجود داره برای اون ملاک سنجشه. ببین بخوایم یه کمی یه پله بریم بالاتر، مثلا تو موسیقی پاپ یه موقع میبینیم یه نفر مثلا مثل شهرام شب‌پره، خب یا شهبال شهپره که فکر میکنم حالا اونایی که موسیقی کار میکنن حداقل این دو نفر رو خیلی خوب میشناسن، که این دو نفر واقعا برخلاف اون چیزی که توی ظاهر موزیکاشون مشخصه آدمای باسوادی هستن توی موزیک، یعنی میدونن دارن چی کار میکنن، ریتم رو میشناسن، موسیقی رو میشناسن و با وجود این دارن یه موسیقی تولید میکنن که ژانر مخصوص خودشونه.
درسته؟
آره. ولی من فکر میکنم یک مرز باری که وجود داره اینجا بین کسی که مثل شهرام شهپره داره موزیک پاپ و 6 و 8 تولید میکنه و یه نفر دیگه ای که میاد همونو تولید میکنه ولی با کیفیت خیلی پایین تر، و بعد برای که اونو در واقع توجیه کنه میاد برمیگرده میگه که سلیقه من اینه. یعنی من میخوام اینو بگم، احساس میکنم نباید این دوتا قاطی بشه با هم دیگه. یعنی ما وقتی میتونیم بگیم سلیقه، وقتی میتونیم بگیم هم موزیک پاپ خوبه، هم موزیک رپ خوبه، هم کانتری خوبه و و و و سبکای مختلفی داریم، وقتی میتونیم بگیم اینا هر کدومش خوبه و هر کدومش ارزشمنده که در جایگاه خودش هر کدومش به خوبی اجرا شده باشه. یعنی مثلا یه نفر مثل آقای شهرام شهپره داره کار خودشو انجام میده به صورت حرفه‌ای، از اون طرف یه نفر دیگه به عنوان مثل یانی میاد یه ژانر متفاوت رو ارائه میده ولی بازم حرفه‌ای. تو همچین حالتی که دو نفر از دو دسته متفاوت دارن دو تا ژانر متفاوت موسیقی رو ارائه میدن و به صورت حرفه‌ای دارن ارائه میدن، میتونیم بگیم آقا این سلیقه وجود داره. ولی وقتی یه نفر کار خودش رو نمیشناسه، حالا هر جا اشتباه میگن دوست دارم اصلاح هم کنی ها، وقتی یکی ژانر خودش رو نمیشناسه و سواد کافی برای اجرای اون ژانر خودش رو نداره، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم من سلیقم همینه که هست، تو باید احترام بذاری. میدونی؟ و احساس میکنم الان اتفاقی که افتاده که در واقع یه عده میان میگن آقا سلیقه ما اینه که مثلا موزیک رپ گوش بدیم یا فلان خواننده رو گوش بدیم، و یه عده میان انتقاد میکنن، چون این مرزه الان یه مرز خیلی باریکیه به نظر من که تشخیصش یه کوچولو سخت شده. از این بابت سخت شده که حالا به خاطر به واسطه که حالا امثال من و تو خیلی بهتر میدونیم که حالا به واسطه نرم افزارای مرجع مثل حالا کیوبیس یا پورتولز یا چیزای این شکلی و پلاگینایی که اومده و حالا اتفاقاتی که افتاده، خیلی موسیقی راحت تر از 30 سال پیش شده، حتی به نظر من راحت تر از حتی 15 سال پیش شده. خب
حتی 5 سال پیش، آره. یعنی انقدر سری داره پیش میره. آره دقیقاً، هوش مصنوعی که اومده اصلا زده نابود کرده دقیقاً.
و تو میتونی ببینی خیلی واقعا توی همون ژانری هم که هستن اصلا سوادشو ندارن. یعنی من فکر میکنم اون انتقادی که اتفاق میفته و یه عده‌ای که کارشناس هستن الان توی ژانر موسیقی پاپ ناراحتن به خاطر موسیقی پاپی که داره شکل گرفته و داره اجرا میشه، ناراحتیشون به خاطر این نیست، ناراحتیه به خاطر اینه که میگن آقا تو پاپ اجرا میکنی، خواننده پاپی، نوازنده پاپی، این پاپ بودن اصلا هیچ مشکلی نداره، رپ اجرا کردن اشکال نداره، ولی بیا حداقل تو زمینه رپ یا پاپی که تو داری اجرا میکنی موسیقی رو و داری پول حرفه‌ای میگیری و داری ادعا میکنی که حرفه‌ای هستی، بیا حداقل رفتار حرفه‌ای هم داشته باش. یعنی انتقاد الان اینجاست.
درسته،
قبول داری اینو؟ یعنی احساس میکنم اینجا دیگه از اون حد مرزه میره کنار که آقا ما باید به هم احترام بذاریم.
درسته،
حالا باز رو تایید حرفت، باز رو تایید حرفت، مثلا من خیلی وقتا نگاه میکردم مثلا یه خواننده ای تو آمریکا، مثلا همینجوری یکی از دوستان برای من میذاشت، بعد گوش میکردم گفتم خدایا یعنی اصلا کسی هم این آهنگ رو گوش میده؟ بعد نگاه میکردی اون همون خواننده کنسرت میذاره، 5-6 هزار نفری تو استادیوم روباز بدونی که بشینن ملت میرن پول میدن و حاضرم 4-5 ساعت وایسن تا این 1 ساعت بیاد اجرا کنه. خب ولی طرف تو همون ژانری که هست داره خودش رو به بهترین کیفیت داره ارائه میده. توی همچین شرایطی میتونم بگم آقا من اصلا سلیقه‌ام نیست، گوشم نمیکنم، و 10,000 نفر دیگه میتونم بگن آقا ما سلیقه‌مون هست که بعد گوشم میدیم. میدونی منظورم، متوجه شدی؟
ببینید آره کاملا متوجهم چی میگید. همین حالا گفتین یه مرز باریکی داره، اینجام دوباره به نظرم یه مرزی است. یعنی انقدر این بحث میتونه ادامه دار باشه و بحث به نظر من خیلی دوست دارم، یعنی هر وقت این بحث میشه من میتونم ساعت ها بشینم در موردش صحبت کنم، نظر بقیه رو بشنوم و خیلی برام جذابه. یه نکته رو من حالا به ذهنم رسید، قطعا همینی که میگی درسته، یعنی آدم اگه داره یه کاری رو انجام میده باید به بهترین شکل باشه. و حالا یه چیز ریزتر، یه پله جزئی تر، مگه فلان آرتیست یا آهنگساز یا هنرمند تو هر سبکی، هر آدمی اومد تو ذهنتون، مگه همه یه کاراش تو یه لولن؟
قطعا نه.
خود من و شما به عنوان آهنگساز مگه همه یه کارامون به یک اندازه خوب شده؟
نه.
خب پس شهرام شهپره که مثال زدین اگه 200 تا ترک منتشر کرده و ساخته، یه دفعه شما میبینید 20 تاش خیلی موندگار شده و خوبه، 80 تاش خوبه، از اون 100 تای دیگه مثلا میبینید آقا یا ضعیفن یا افتضاحن اصلا. عموماً این آدم موزیکاش خوب بوده، از یه استانداردی تو ژانر خودش بالاتر بود.
درست.
ما توی آهنگساز کلاسیک هم داریم، ما وقتی میگیم بتوون همه سمفونی 5 میاد تو ذهنشون، سمفونی 3 میاد تو ذهنشون، سمفونی 9 میاد تو ذهنشون، ولی بتوون هم یه عالمه کار داره که وقتی شما گوش میدید میگی بتوون واقعا چش بوده، چه مودی داشته و لذی چیه مثلا. خب میدونید چی منظورم آره. چیه؟ یعنی حتی تو آهنگسازای بزرگ تاریخ ما اینو داریم. قرار نیست یه آرتیست همه یه موزیکاش مثلا به بهترین شکل، ما نمیگیم بی نقص یا حالا هر چی، از این اسما نمیخوام بگم، آقا همه یه موزیکاش تو یک لول باشه. چه بسا خیلی آرتیستایی داشتیم که یه دونه موزیکشون خوب بوده، بقیه‌اش رو وقتی گوش میده حتی طرفداراش هم میگن که خب مثلا فلانی افت کرده، کسایی که خودشونو میکشن برای آدمه، یا یه تایمی موزیکا خیلی خوب بوده از حالا ارزش هنری بخوایم در نظر بگیریم، بعد اومده بیشتر گرایش پیدا کرده سمت مارکت. یکی از بهترین مثالاش میشه شادمه.
درسته.
کسیه که تو موسیقی پاپ من خودم براش احترام قائلم، گوش میدم موزیکاشو، ولی هنوز اعتقادم اینه که موزیکایی که تو 7-8 سال گذشته شاید منتشر کرده از نظر موسیقایی و آهنگسازی به آلبوم هایی که شاید مثل آلبوم داهاتی واقعا از نظر تنظیم، از نظر ماده های موسیقی به اونا نمیرسه، ولی طرفدارای بیشتری رو به سمت خودش که چون اومده تو مارکت قشنگ، یعنی اومده ببینه ما موزیک مثلا مارکت ایران چی میخواد، مردم چی میخوان تو ماشین گوش کنن. ولی وقتی شما نگاه میکنی تنظیم های 20 سال پیشش رو، قشنگ درس تنظیم آهنگسازی موسیقی پاپ توش.
همینطوره.
یعنی نمیتونید شما موسیقی پاپ بخواید بیاد بگیرید آهنگسازی و تنظیمش رو از شادمر مثلا غافل شین. پر پرواز. چه ارکستراسیونی داره؟ خب البته نقش مثلا آقای چراغعلی هم اونجا قطعا بی تأثیر نیست. ولی خب این... یا مثلا یه قطعه مثل پوست شیر. پل. یه چیزی که ما اینجا خیلی موقع اشتباه میکنیم، خب میگیم اینم حالا دوست داشتم بگم، میگیم پوست شیر ابی. من با این یکم مشکل دارم. پوست شیر اگه قرار باشه به کسی هم نسبت داده بشه، باید به خالق اثرش نسبت داده بشه دیگه. ابی خالق اون نبوده، ابی اجرا کننده شه. آره اجرا کننده است و خواننده هم مثل بقیه ساز اهمیت بالاتری نداره. خواننده هم یه لاین توی موسیقیه. حالا درسته شاید بیشترین تأثیر رو شنونده بذاره، شنونده که دنبال کلامه، ولی وقتی شما نگاه میکنی آکوردای این موزیکو که میشنوی میبینی که اصلا کوت موسیقی امروز ما کجاست این آکوردا.
حالا نگاه یه چیزی که هست، ممکنه مثلا یه نفر از حالا بچه که میگم منظورم حالا دوستان مثلا دهه 80 یا حتی دهه 90 بیان بگن که ما دوست داریم. ببین موضوع اینجاست که درسته الان توی دنیا، توی حتی موزیکایی که توی آمریکا، توی اروپا هم تولید میشه، اینو میتونیم ببینیم که میخوام حرف تو رو تکمیل کنم، ما میتونیم اینو ببینیم که آقا موسیقی داره کلن لاین های موسیقی یه جایی خیلی کم میشه. یعنی مثلا ما اگر نگاه کنیم مثلا دهه 50-60 توی خود ایران میبینیم مثلا موزیکا آقا یه دفعه موزیک میذارن 2 دقیقه یه دفعه اینترو داشته، یعنی 2 دقیقه نوازنده ها میزدن تا تازه خواننده بیاد شروع کنه به خوندن. یعنی انگار اون آهنگساز وقتی میخواست کار رو بسازه یه داستانی تو ذهنش بوده که شروع میکرده مینوشته و دقیقا همین چیزی که تو میگی، یعنی خواننده یکی از در واقع لاین های موسیقی بوده، میدونی؟ یعنی موسیقی میساخته، یه چیزی نمیساخته که فقط خواننده داشته باشه. خب هرچی دقیقا. اومدیم این ورتر، خب خیلی همه چیز آسونتر شد، خیلی راحتتر شد، اینترو خیلی کم شد، حتی خیلی وقتا الان میتونیم ببینیم که یه دفعه یه کار شروع میشه اصلا اینترو نداره، خواننده تو 3 ثانیه اول شروع میکنه به خوندن. این هیچ اشکالی نداره، این دقیقا همون بخشیه که میتونیم بگیم سلیقه است و باید بهش احترام بذاریم، هیچ مشکل نداره. حتی شما توی دنیا هم میتونیم ببینیم خیلی از خواننده‌ای که الان معروف هستن میتونید ببینید دفعه کل موسیقیش، کل اون صدقه اجرایی که میخواد انجام بده یه ریتم سیکشن الکترونیک زیره هست با نهایتاً یه سری صدا سازی های الکترونیک که با سینتسایزر انجام شده. یعنی کار انقدر خلوت، اینم باز مشکلی نداره. یعنی اگه من و شما داریم صحبت میکنیم و انتقادی داریم میکنیم و اسمی میاریم از خواننده های خودمون، به این دلیل نیست که موسیقی خلوت تر شده. مورد اینجاست که همون آدمی که نگاه میکنی مثلا شما توی آمریکا، نمیخوام اسم ببرم چون تمام خواننده‌ها اینجوری هستن، حالا فکر میکنم من و تو به واسطه شغلی که داریم خیلی اینترویوهای خواننده‌های مختلف خیلی جزئی تر سعی میکنیم بهش نگاه کنیم، حرفه‌ای تر بهش نگاه کنیم. وقتی میری نگاه میکنی میبینی طرف هنوز که هنوز با اینکه خواننده حرفه‌ای هست، مثال بارزش تیلور سویفت، یعنی باید ببینی که الان چه اتفاقی داره توی جریان کنسرت این آدم میفته. 2 تا مربی صداسازی و آواز داره همین الان این آدم برای تورای اروپایی که میخواست بذاره، و بعد نگاه میکنی میبینی تمرینات صداسازی که داره در حین دویدن، یه سری تمریناتش اینجوری هست که تو بتونی بدوی و بخونی و بدون این که این نفس زدن خوندنت، نفس زدن دویدنت توی خوندنت مشخص باشه. خب این یعنی حرفه ای.
دیدم اتفاقا چند تا کلیپ ازش از خلا خواننده های دیگه.
این یعنی حرفه ای. نگاه کن اصلا مهم نیست، اصلا شما یه ترک بساز یه لاین درام باشه و نهایتا یه پد باشه، این اصلا اشکال نداره. شما میتونی بگی آقا به قول معروف من 3 تا آکورد میگیرم و با همین 3 تا آکورد یه پد میذارم همین و یه ریتم سیکشن خواننده‌ام اجرا میکنه، این هیچ اشکال نداره. میتونیم بگیم آقا سلیقه است.
میتونم یه چیزی بگم تو پرانتز؟
حتما.
یه چیزی به ذهنم رسید الان، مرسی که اصلا اینو گفتین، یعنی خیلی کار منو راحت کردین. دقیقاً در تایید همینی که گفتم، خواننده‌ام یکی از اجزای موسیقیه. ببینید شما مگه موسیقی سولو ما کم داریم؟ حالا توی ژانرهای مختلف، فلوت سولوه، پیانو سولوه، گیتار فقط یه سازه. همینجوری که ما تو موسیقی ایرانی آواز داریم، آوازی داریم که یک انسان میخونه و هیچ چیزی رش نیست. پس به این معنا نیست که کلن هر جا حالا خواننده اومد بده، همینجوری که شما خودتون گفتین، یا مثلا متفاوته و چه ببخشید داره کارو میاره پایین. خب بله، یه جاهایی اصلا خواننده اصلا سولو داره اجرا میکنه، یعنی هیچی همراهش نیست.
آره.
و دقیقا این خودش دوباره تایید همینیه که خواننده هم یکی از اجزای موسیقیه. حالا یه موسیقی کلام داره، یه موسیقی نداره، یه موسیقی 2 تا ساز داره، یا یه ساز و یه خواننده است فقط، مثلا یه پیانو با یه خواننده، این اصلا بد نیست. بدتر از اون موسیقی که مثلا 120 تا نوازنده دارن اجراش میکنن نیست لزومن. دقیقا حرف منم همین بود که با این چیزا نمیشه یه موزیکو مورد انتقاد قرار داد یا بررسی کرد، یا متر و معیار مناسبی نیست برای یک موسیقی که ما بخوایم بگیم که خب آره این الان یه خواننده و یه پیانو پس بده.
ببین انتقاد وقتی میشه، دقیقا یعنی حرف من و شما اینه که یعنی آدم به اون چیزی میاد انتقاد میکنه که یه خواننده یه نوازنده توی همون ژانری که هست بهترین خودش رو اجرا نمی کنه. یعنی الان صحبت کردیم گفتیم که آقا میتونه اصلا فقط خواننده اجرا کنه با یکی دوتا لاین، میتونه کار پرتر باشه، میتونه خلوتتر باشه، میتونه کار رپ باشه، میتونه راک باشه، میتونه متال باشه، میتونه اصلا هیوی متال باشه، میتونه ژانر، میتونه اصلا سنتی باشه. مهم اینه که توی که اونجا هستی، توی خواننده، توی نوازنده، وقتی داری اجرا میکنی و در سطح حرفه‌ای داری کار میکنی، باید در سطح حرفه‌ای هم تمرین داشته باشی و وقت بذاری برای کارت. اون موقع است که دقیقا میرسیم به همین بحث امروزمون که پدیدارشناسی بوده، که بتونیم بپذیریم همدیگه رو با سلیقه‌های مختلف. اگه یه نفر اومد گفت که تتلو گوش میدم، اوکی من دوست دارم گوش میدم، من دوست ندارم گوش نمیدم، این سلیقه است و اون چیزی که با بهش احترام
بذاریم.
و آره
آره کاملا. به نظرم بحث در حد این که حالا یه حالا پادکست باشه که حوصله حالا عمومم سر نره میتونه کافی باشه. اگه بعد دوست داشتین میتونیم مثلا توی یه پادکست دیگه در موردش خیلی مفصل تر یا جزئی تر مثلا
صحبت کنیم. حتما، چرا که نه.
منتها من خیلی برام مهم بود که یه جا اینو چون سر کلاس ها میگم به بچه ها، چه حالا هنرجوهایی که برای کلاس گیتار الکتریک میان، چه بچه هایی که برای تئوری و هارمونی و اینا میان، این قضیه رو کلا بهشون میگم که خب شما نباید واقعا تعصب داشته باشید و هر کاری که بکنید به بهترین شکلش آفره. انجام بدید و آفره. با ارزشه.
آفرین، نکته خوبی گفتی، به بهترین شکل انجام بدین با ارزش. دقیقا همینه به نظرم. دمت گرم، مرسی از وقتی که گذاشتی و فکر میکنم شما... بحث خوبی بود و حالا شنونده ها میتونن هر نظری داشتن، اگر چون فکر میکنم یکی از این بحثایی هست که خیلی سلیقه، یعنی هر کسی به قول تو میتونه از ساید خودش نگاه کنه و نظر متفاوتی داشته باشه نسبت به این قضیه. و اگر که نظر متفاوت داشتید بنویسید برامون و ما هم استفاده میبریم. مرسی صمیم جان از امروز.
قربان شما، خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که مفید بوده باشه.
مرسی که ما رو گوش کردین. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.